bíblica. بسم الله الرحمن الرحیم. 24 فروردین ماه 94، درس تفسیر، آیه 42 سوره مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سماعون للکذب، اکالون للسحت، فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَزُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. آیه شریفه اشاره دارد به اون داستان تعلیلی برای عذاب یهود در دنیا و آخرت است. آیه قبل داشتیم که لهم فی دنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم سلام است. در دنیا خزی و در آخرت عذاب عظیم متوجه یهودیان است. حالا این آیه تعلیل میکند که چگونه شد که عذاب علیم متوجه یهودیان شد، هم عذاب دنیاوی که خزیون لهم فی دنیا خز و لهم فی الاخرت عذاب علیم، تعلیلش تو اول این آیه آمد. ثم بقیه آیه یعنی لنگه دوم آیه جعل اختیار است برای نبی خاتم در حکم بین یهودیان، یعنی حالا در یهودم که اینجا بین یهود و غیر یهود تفاوتی نیست. اگر میدونید شما اگر مسلمانی درخواست حکمیت و قضاوت داشته باشد، کسی که صلاحیت قضا دارد باید که قضا بکند، یعنی حق ندارد که قضا رو رد بکند الا دیگری باشد. یعنی فرض بفرمایید در بلد دو فقیهند، درخواست قضا از یکی از اونها شده است، فقیه دومی هم وجود دارد، می تواند بگه ببرید پیش اون فقیه، لکن اگر منحصر به خود اوست یجب علیه الحکم، باید حکم کنه. نمی تواند بگه من حالشو ندارم باید بشینم مثلا پرونده رو نگاه کنم، نه، اگر منحصر به اوست حکم واجب است. بنابراین داستان درخواست قضاوت غیر مسلمانم همین حکم دارد؟ آیه می فرماد نه، پیامبر در درخواست حکم یهودیان که غیر یهودم با یهود در این قضیه مشترکند اختیار دارد، می تواند حکم بکند، می تواند حکم نکند، هر جور که خودش می خواد. خب واضح هست که اون چه که پیامبر اختیار میکند با توجه به مصالح دیگه، اون چه که مصلحت باشد اختیار میکند که یا حکم بکند یا نکند. لکن به پیامبر امر میکند که یا رسول الله اگر حکم کردی و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، اگر حکم کردی حکمت باید عادلانه باشد. اینکه حالا اینا یهودیان حالا اینا غیر مسلمانن بذار پدر سوختار رو بگذاریمشون لاکار، توجه میفرمایید؟ نه، میتوانی حکم نکنی؟ نکن. میتوانی هم حکم بکنی، اما اگر خواستی که حکم بکنی فحکم بینهم بالقسط، باید با قسط و عدالت حکم بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه ان الله يحب المقسطين. این اجمالی از آیه. آیه رو مرور میکنه. سماعون للكذب. سماعون للكذب تکرار شده. آیه قبلم داشتیم. آیه 41 رو نگاه کنید، اونجا هم داشتیم. و من الذین هادوا سماعون للكذب. سماعون لقوم آخرین. حالا دوباره اینجا میگه سماعون للكذب. توجه میکنه؟ یعنی سماعون این تکرار سومش است و با قید للکذب میشد بفرمایید که تکرار دومش. خب شما میدونید بله بله سماعون للکذب. حالا عرض میکنم سماعون للکذب تکرارش مبالغه در ذمه. هاکذا در قدح. و وقتی چیئی رو شما تکرار کردید به یک کسی ذم و بدیش را، به طریق اولا مبالغه در رد و زجرم میشد که مبادا تو این کارو بکنی. پس بنابراین تأکید است یا تقریر است یا تمهید به معنا مقدم چینی است برای آنچه که میخواد در بعد بگد، یا این که میخواد بگد که این یهودی ها این داستان سماعون للکذبشون را شما فراموش نکنید که یهودی ها سماعون للکذب به هر معنایی که شما بگیرید سماعون للکذب، یهودی ها شایسته او هستند. یعنی این وصفشونه. سماعون للکذب به معنای اینکه اینا کذب بر خدا میبندند، میبندند. کذب بر رسول میبندند. کذب بر مؤمنین. حقایق و وقایع و تاریخ رو چه میکنند؟ تحریف میکنند و دروغ جلوه میدهند، انجام میدن. یعنی در واقع این سماعون للکذب یک صفت راسخه در درون این یهودی هاست. بزرگترین دروغگوهای دنیا و از اساتید فن دروغگویی یهودی ها هستند. توجه میفرمایید؟ بوده اند و هستند. یعنی الالیوم هم داستان همین جور است. شما دروغ رو اگر بخواهید جوری جلب شود که همه قبول کنن، این هنر مختص به یهودی هاست. چنان برای شما دروغ رو پرورش میدن و میسازن که خود شما که بهشون گفتن این دروغ رو جعل کنید، خودت هم باورت میشه. ترجمه کن. بنابراین این تکرار در واقع یه مبالغه است در ذم و در قدح. هاکذا ذم و قدحی که نتیجه او رد و زجره، که دیگران متوجه این قضیه باشن. سماعون للکذب اکالون للسحت. بله سماعون للکذب چی؟ بله سماعون للکذب هرچی که گفتیم برای شما اعرابش رو تو آیه قبل سماعون للکذب همون آیه اعراب هست. اکالون لسهدم باز به همون کیفیت اعرابش تفاوتی نداره. خب صفت دیگر یهودیان چیست؟ صفت دیگر یهودیان خوردن سهد است. اکالون صیغه مبالغه است دیگه. بسیار میخورند. سهد صیغه مبالغه اسم فاعل آکل دیگه، درسته؟ اکالون لسهد. سهد چیه؟ سهد در لغت وقتی پوست یه چیزی رو بکنند که اون پوست به کلی کنده بشه، چیزیش نموند، به این میگن در لغت سهد. توجه فرمودی؟ سهد این معنای لغویش یعنی اون چیزی که نهی شده است از او، به حیث که کسی که مرتکب بشود یه آری میاد، یه ننگی میاد، یه داغ ننگی بر پیشانی کسی که مرتکب شده است می نشینه، به حیث که دین او و مروت او را چه می کند؟ دین و مروت او را ریشه‌کن می کند. این معنای لغوی صحبت، لکن معنای اصطلاحی صحبت یعنی مال حرام. یعنی مال حرام، یعنی خصوصیت دیگر یهودی ها حرام خوریه، که اینا نسبت به حرام اکالند، بسیار حرام خارند. مال حرام از رشوه گرفته، قمار، سرقت، ربا، اجره، بفرمایید که زنان بدکاره، خمر، سمن خمر و امثال اینا. اینا به عنوان مثال بود. هر آنچه که حرام باشد، توجه می‌فرمایید، هر آنچه که حرام باشد، اینا به خوردن مال حرام حریص هستند. پس یکی دروغ می‌بندند، دروغ می‌گند، باز صفت دیگرشون اکالون للسحت، حرام خورای درجه یکی هستند. توجه می‌فرمایید؟ حالا سحت روایاتی هم دارد، شاید بعضیشو خوندم براتون. فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ. این دوتا صفت مال یهودی. تا اینجا یه آیه را شما تعلیل میتونید بگیرید برای داستان تو آخر آیه قبل، لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الآخرت عذاب عظیم. چرا خدا تو دنیا و آخرت اینا را عذاب میکند؟ به خاطر اینکه اینا سماعون للکذب، به خاطر اینکه اینا اکالون للسحت، دروغ میبندند و حرام خورند. این دو تا صفت، بله، صفتای یهود است. فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ. شما الان، بله، بفرمایید. نه، اینجور نیست اتفاقا، الان عکسش هست. شما الان بهشت همجنس بازان در دنیا اسرائیل هست. هزاران زن را از تمام دنیا، زنهای بچه سال را، به عنوان این که کار میخوام بدیم به شما، یا به عنوان کارگر جنسی دوره‌ای، وارد مثلا سه ماه بیا در اسرائیل کارگر جنسی، یعنی فاحشه بشو، بعدم یه مزد خوبی بگیر و برگرد. این زنای بدبخت وقتی میان اونجا، همون جور که تو کشورهای عربی هم میرن دیگه، الان متداول است، خود کشورهای خلیج و اینا هم این کارگرهای جنسی میرن اونجا، میان به محض ورود پاسپورتشون ازشون میگیرن و سه ماه میشد تو اون دورانی که بهار این کارگر جنسی است. مثلا اگر 16-17 سالش هست، 7-8 سال نگرش میدارن، بعد که دیگه رغبتی بهش نیست، میگن میخوای بری برو. توجه میکنم، خیلی هم سرش بازه. بله، شما که نرفتین اسرائیل که منم سعادت نداشتم. نه نه، خیلی نه، تو تلویزیون رسمیشون میخوان بگید، بله، در تلویزیون رسمیشون نیست، لکن اونجا تجارت سکس یک تجارت بسیار بزرگی است و با این که هم جنس بازی در دین یهود، بله، حرام است و ولی در اسرائیل آزاد است. توجه میفرمایید؟ رسمن آزاد است، اونا میتونن با هم باشن، مشکلی هم نداره. در هر صورت چرا هر چرا که بشود که ازش پول در آورد، یهودیه پول در میارد. توجه میفرمایید؟ حروم و حلالم سرش نمیشه. اگر بتواند از زن و دختر خودش هم پول در بیارد، در میارد. توجه میفرمایید؟ بنابراین بله، این که یهود داست لا اله الا الله، از هر چه در میارن، اکالون للسحت، یکی از سحت سمن و اجور سمن الخمر و اجور الفواجر. خب شما آمارا رو ندارید، بیش از بله حدود 10,000 نفر زن از خارج اینا وارد، و جمعیت اسرائیل در نظر بگیرید چقدر است. وخان رو جمعیت اسرائیل 10,000 تا زنی که اینا وارد میکنن و بعد پاسپورتاشونو میگیرن و حق خروج دیگه از کشور بهشون نمیدن تا مدتی که اینا بله مجبور میشن اونجا کار بکنن، و کارشون هم کارگر جنسی هست. خب تا اینجا معلوم شد. حالا یهودیا آمدن سر اون قضیه‌ای که گفتیم یا داستان قتل بود، اون قتلی که بین دو طایفه بنی نظیر و بنی قریظه واقع شده بود، یا اون داستان بفرمایید زنایی که زنای محسنه‌ای که یکی از شریفاتشون در خیبر انجام داده بود، شاید هم هر دو تاش باشد، فرق نمی کند. یعنی می تواند که هر دو شأن نزولی هم که برای شما گفتیم درست باشد. یعنی دو تا واقعه بوده است و تو هر این دو تا واقعه اینا به حکمیت پیامبر به حسب ظاهر رضایت داده باشد. می فرماید حالا این یهودیایی که، و به شما گفتیم یهودم دخلی نداره، غیر مسلمان، غیر مسلمانی که میاد و از پیامبر درخواست حکم، حکم یعنی قضا، میگه دوتا یهودی میان میگن یا رسول الله بین ما حکومت کن، یعنی قضاوت کن. حالا نه انحصار دارد به یهودی، یعنی دوتا ارمنی هم بیان داستان همین است، یه یهودی یه ارمنی هم بیان همین است، دوتا زرتشتی هم بیان همین است. توجه میفرمایید؟ دو تا کافر، اصلا دو تا کمونیست، دو تا لا مذهب، دو تا لا خدا، دو تا کسی که لا دین لهما بیان و درخواست حکم بکنن، داستان همین است. ها کذا بفرمایید که انحصار به پیامبرم نداره. او کسی که جانشین پیامبر است در نزد ما، یعنی اوصیاء بر حق پیامبرم، همین اختیار رو که خواهیم گفت دارن. ها کذا در عصر غیبت جانشین بفرمایید که اوصیا که فقیه جامعه شرایط افتان باشد، همین رو داره. یعنی اگر آمدن پیش یه فقیه الیوم دو تا یهودی گفتن آقای فقیه شما بین ما حکم کن، میتواند حکم کنه، مشکلی ندارد. فا این جا او که، خب فا تفریع به ما قبله، تفریع به اون درخواست حکومت و قضاوت یهودیا که تو آیه قبل داشتیم. توجه می فرمایید که یقولون ان اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا، تفریع به اون است. فا این که حرف شرط، جاءو که، درسته؟ فعل ماضی و فاعل و مفعول بهش. اگر آمدن پیش تو اون یهودیا، محلن مجزوم فعل شرط است، ضمیرش هم که معلوم، ضمیر فاعلی به یهود برمیگردد، ضمیر مفعولی خطاب به پیامبر خاتم است. پس اگر اینا جاءو که اومدن پیش تو، فاحکم بینهم، فا واقعی در جواب شرط، احکم بینهم فعل امر و فاعلش، ضمیر خطاب پیغمبر، پیامبر تو حکم کن برای اینا، محلا مجزوم جواب شرط. حکم بینهم چون درخواست حکم از یهودیا بوده، میزنیمش به یهود. حکم کن، پس حکم کن بین یهودی ها، دو طایفه یهود. او اعرض عنهم، یعنی می توانی حکم کنی. او حرف عطف، اعرض عنهم، معطوف به احکم بینهم، یا فحکم بینهم یا اعرض عنهم، یعنی میخوای حکمم نکنی، اعراض کن، حکم نکن. ببین خودت مصلحت سنجی کن، ببین آیا اگر حکم بکنی به نفع اسلام و مسلمینه، حکم کن بینش. اگر دیدی حکم نکنی به نفع است، حکم نکن. شما اختیار دارید، میتوانید که حکم بکنید و میتوانید حکم نکنید. توجه فرمودید؟ او اعرض عنهم. تا اینجا پس اختیار قضاوت بین غیر مسلمان را داد به شخص کی؟ به شخص پیامبر. خودت میدونی. تا اینجا در حالی که برای شما گفتیم اگر دعوا بین دو مسلمان باشد، یجب علی رسول الله حکم بکنه، باید حکم بکنه، توجه میکنی. اما حالا دعوا بین دو یهودی است، بین دو غیر مسلمان است، حتی اگر یه طرف دعوا مسلمونه یه طرفش یهودی، بازم پیامبر باید حکم بکنه. اما حالا دو طرف دعوا غیر مسلمان است، هل یجب علی النبی این که حکم بکند؟ میفرماد نه، اختیار داری. میخوای فحکم بینهم او اعرض عنهم. تازه این در جایی است که فئن جاءو که اگه بیان پیش تو، اگه نیمدن پیش تو که به تو ربطی ندارد، ولشون کن. توجه میکنید؟ خب یعنی چی؟ یعنی رفتن پیش ملای خودشون و بنا شد که ملای خودشون بینشون حکم بکند و بکنه. یک قضیه ایست رفتن پیش اون حاکم شرع خودشون، ملای خودشون، بفرمایید که بله رئیس کنیسه بر براشون حکم بکند، بکنه. فَإِنْ جَاءُوا كَ، اما اگه اومدن پیش تو، یعنی پس اونا میتونن نیان، مجبور نیستند که طرح دعوای خودشون را در دادگاه های چه بکنن؟ در دادگاه های اسلامی بکنن. یعنی میتواند یهودی تو دادگاه یهودی ها طرح دعوا بکنن. توجه میکنید؟ یعنی الان اگه یهودی با زنش دعواشه بیاد تو دادگاه مسلمونا طبق قوانین و قضای اسلام برش حکم باشد، این لازم نیست. یهودیه میتواند برای خودش چه داشته باشد؟ دادگاه جدایی داشته باشد. علا چی؟ علا مذهب خودش، علا آیین خودش. خاخام اونجا بین این زن و شوهر بر طبق فقه یهود چه بکنن؟ حکم بکنن. اشکال نه، خود جناب خاخام. ببینید پس فئن جاءو که، اگر آمدن پیش تو، یعنی یهودی ها لازم نیست بیان پیش پیغمبر، ولی میتونن بیان. پس یعنی میتونن هم پیش خاخام خودشون برن و حکم بکنن. بنابراین شما میتوانید که دادگاه هایی داشته باشید مختص به چه باشد؟ مختص به اهل کتاب باشد، که در اون دادگاه اگر دادگاه یهودیان است، خاخام یهودیان، اگر دادگاه کی؟ مسیحیان است، پدر روحانی جناب اسقف میشیند و حکم میکنه. غیر این است؟ اون یه طرف که مسلمان است میبرنش تو دادگاه اسلام، چون یه طرف مسلمان. اما زن و شوهر مسیحی، خب شیخ بینشون حکم میکنه بر طبق چه قوانینی؟ قوانین اسلام. اونا قبول ندارن قوانین اسلام. ببینید خیلی چه شد؟ خیلی دموکراتیک شد انگار. توجه می‌فرمایید؟ یعنی خیلی آزاد میتونن طرح دعوا را، دادگاهی است مختص به خود یهودیان، اگر دو طرف دعوا یهودیاند، میتوانن طرح دعوا تو دادگاه مخصوص یهودی ها بکنن و قاضی اونجا هم شیخ نیست. ف فقیه مسلمان، مجتهد مسلمان، قاضی خواهم خودشون حکم میکنه. اونم هر دوش میتونه. اینجا نداریم ها، تو قرآن نداریم اینجا، لکن اگر آمدن پیام، پس ببینید یعنی شما باید الان دارین شما تو این مملکت دادگاه یهودی ها، دادگاه مسیحی ها، ندارم دادگاه زرتشتی ها نمیان. یعنی چی؟ از مردی که با زنش دوتا ارمنیان دعواشونه تو اصفهان ارمنی نداره، کجا میرن دادگاه دارن؟ آقای مهندس میگن دارن، من نمیدونم. یعنی باید باشد که اینا اگر خودشون خواستن مراجعه کنن اونجا، و دادگاهشون هم باید رسمیت داشته باشد. یعنی مزیانی یه شعبه ای از دادگستری شما باشد، منتها این شعبه مختص کیاست؟ یهودی ها. در فرضی میتونن تو این شعبه برن که دوتاشون یهودی باشن، و قاضی هم خاخام یهودی هست. بر فرضی شعبه مسیحی ها میتوانن اونجا طرح دعوا کنن که دوتایشون مسیحی باشن، قاضی در اون شعبه هم اسقف مسیحی هست. دادگاه ویژه ما حکم میکنه براشون یا دادگاه ویژه خودشون؟ بنابراین میبایست که یه چنین مطلب باشه، چون اونا اختیار دارن طرح دعواشون رو پیش خداشون بکنن، لازم نیست بیان پیش مسلمان. پس فئن جا اگر آمدن پیشید، در این اگر یعنی اختیار دارن که نیان. نه خیلی وقتا میان، خیلی وقتا یهودیا و مسیحیا قضات، یعنی قضات به معنی فقیهان مسلمان را از اسقف خودشون و از بفرمایید خاخام خودشون عادل تر میدونن. تعجب میکنید؟ میگد این جناب خاخام اهل رشوه است، پول میگیره ده حکم میکنه، اما شیخ مسلمونا، فقیه مسلمونا رو مر حق حکم میکنه. تعجب میفرمایید؟ ولذا بفرمایید که داشتیم تو قبل آیات قبل، اگر یادتون باشد شأن نزول یکی از آیات این بود که طلحه، اگر اشتباه نکنیم، بله طلحه یا یکی از اصحاب پیغمبر با یه یهودی سر یه باغ دعواش بود. یهودی گفت بریم پیش پیغمبر شما مسلمان. طلحه گفت نه، میریم پیش خاخام شما یهودی ها. چون طلحه میدانست او خاخام رشوه میگیرد و حکم میکنه، میخواست زیر سیبیلش رو چرب کند تا به نفعش حکم. یهودی هم میدونست پیغمبر مسلمان ها رشوه نمیگیرد و به مر حق حکم میکنه. یهودی هم میگفت بریم پیش پیغمبر شما، طلحه میگفت بریم پیش، نه بریم پیش خاخام شما حکم بکنه. توجه میکنید؟ اینم تو آیات قبل داشتیم که گذشت. در هر صورت بله، اگر دو طرف راضی به حکمیت کسی شدن مانعی ندارن. خب اکالون لسهد فان جاءو، که اگر آمدن پیش توی پیغمبر، پس گفتیم یعنی میتونن نیان. فحکم بینهم، بین این دو طایفه یهود یا دو طایفه غیر یهود از اهل کتاب حکم کن بین اونها، او اعرض عنهم، یا اعراض کن. میتوانی حکم بکنی، قبول بکنی حکم کردن را، میتوانی اعراض بکنی و این حکم نکنی، بگن من معذرت میخوام، من بین شما دوتا یهودی حکم نمیکنم، برید پیش خاخام خودتون. او اعرض عنهم و این تعرض عنهم فلن یضروک شیئا. پیامبر اگر، پس گفتیم به شما الانم این اختیار باقی است، فقیه اگر دو تا یهودی یا دو تا مسیحی طرح دعوا پیشش کردن، فقیه میتواند حکم بکند، میتواند حکم نکند. و این حالا میفرماید و ان تعرض عنهم فلن یضرک شیئا. واو استنافیه، باز این شرطیه، پیامبر اگر اعراض کردی از اینا، یعنی نخواستی حکم بکنی و ازشون اعراض کردی، اگر از اینا اعراض کردی فلن یضرک شیئا، اینا هرگز نمی توانند ضرری را متوجه تو بکنند. شیئاً مفعول مطلق است، یعنی لن یضرک ضررا من انواع ضرر، هیچ ضرری نمیتونن به تو بزنن. یعنی فکر نکنه که گفتی من حکم نمی کنم بین شما دوتا یهودی، حالا اینا میرن بر علیه فتنه و فساد و کودتا و بفرمایید چه خواهند کرد. نه، اگر تو خواستی و اعراض بکنی از اینا و حکم بینشون نکنی، و ان تو ارز عنهم فلن یضرک شیئا، هیچ ضرری متوجه تو نخواهد شد. یعنی اگر خواستی اعراض کن، هیچ ضرری هم متوجه نمیشه. و ان حکمت، لنگه دومش، یا اعراض گفت بکن یا حکم کن. خواستی اعراض بکنی نترس که حالا اینا میگن پیغمبر مسلمونا بلد نبود، یا میگن نه، فلن یضرک شیئا، لن برای نفی ابد است، هرگز اینا به تو ضرری را نمیتوانند بزنن، هیچ ضرری متوجه تو نخواهد شد. فلن یضرک شیئا و ان حکمت، نقطه دیگرش مقابلش، اما اگر خواستی حکم بکنی، حکم بکن. فحکم بینهم بالقسط. اما اگر خواستی حکم بکنی، حکم تو باید بر طبق چه باشد؟ قسط، عدل باشد. توجه میکنی؟ نگو حالا این دوتا یهودی هنو ویلش، حالا ما حکم جورم بین دوتا یهودی بکنیم، طوری نیست. نه، اگر بنا شد حکم بکنی، حکم تو میبایست عادلانه باشد. چرا باید حکم تو عادلانه باشد؟ و اینم به شما گفتیم، میتواند بپرسد از خود دوتا یهودی که من حکمی که میکنم برای شما آیا مطابق تورات و دین و فقه خودتون حکم بکنم؟ یا مطابق چی؟ شریعت اسلامی حکم بکنم. اگر گفتن مطابق دین خود ما حکم بکن، مطابق تورات حکم بکن، اگر بلد است مثل پیامبر و اوصیای بر حق پیامبر حکم بکنه. یا یه فقیهی فرض کنید احکام تورات رو بلد است، اگر بلد است فقه و شریعت یهودیان رو میداند، حکم بکنه. و اگر هم رضایت دادن به فقه و شریعت اسلامی، اشکالی نداره. چه بکنن؟ میتواند به شریعت اسلامی بر طبقشون حکم بکنه. بنابراین اون دادگاهی که گفتیم یه دادگاه برای یهودی ها باید باشد، حالا اگه همون دوتا یهودی اومدن تو دادگاه مسلمان ها، آیا میتونن طرح دعوا بکنن؟ بله. و اونجا میتوانند قاضی هم بگن اصلا مطابق موازین شرع اسلام بین ما حکم کن، دوتاشون با توافق، اشکالی نداره. میگن تو مطابق شریعت اسلامی، ما هر دوتا راضیم، گردن مینهیم، ما دوتا یهودیم، اما تو یه قاضی مسلمان مطابق شریعت اسلامی بین ما دوتا حکم قبول میکنی. توجه میفرمایید؟ اینا مشکلی ندارن. در هر صورت اگر بنا شد که حکم بکنی، فحکم بینهم بالقسط، ان الله يحب المقسطين. چرا به قسط حکم بکن؟ به خاطر اینکه خدا چه؟ خدا دوست دارد اون کسانی را که به قسط حکم میکنن. کسانی که
یهود و نصارا حکم به
قسط، اگر خودشون گفتن، اگر خودشون گفتن به تورات حکم بکن، اشکالی نداره. پیامبر یا جانشین پیامبر میتواند به تورات برای اونا، به توراتی که ببینید پیامبر و اوصیاء پیامبر تورات واقعی رو دارن، فقها که تورات واقعی ندارن، که همین تورات و فقه موجودشون میتوانن که به این فقه بفرمایید بله موجود حکم بکنن. اون جلد پنج موسوعه رو بده تا من سختو بخونم. زیر پلاستیک جلد پنج دارد جهل قانون میکند دیگه، نه اینکه پیامبر آیا در حقش میتواند حکم به غیر قسط بکند، دارد جهل قانون میکند. جهل قانون این است. سحت و یه دوتا روایت برای شما در باب سحت میخونم. سحت تو موضوع ما 20 روایت نوشتیم براش، ولی اونایی که سندش صحیحه برای آقای ظفر میخونم. کافی شریف، بله بفرمایید، جلد 5 صفحه 126 حدیث اول 8 جلد. سند روایت صحیح کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. این سند اگر سهل و بگم ضعیفه میشه ضعیف، اما جفت سهل کلینی عن عدت من اصحابنا و احمد ابن محمد، سند دوم میشه صحیح. عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن عمار ابن مروان، سند صحیح است. عمار ابن مروان یشکری است، جناب نجاشی توثیقش میکنه. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الغلول قال کل شیء غل من الامام فهو سحت. غلول سرقت از غنیمت بود است. در وقتی غنایم رو جمع میکردند و تا برسد به دست امام راه طولانی دارد، این وسط شیر تو شیرم اوزاست، اوزا منطقه جنگیه، خیلی نه بازرسی هست و نه بفرمایید چه، این بفرمایید که تو منطقه جنگی بعضی ها دست کجی میکردن و غنیمت رو سرقت میکرد، نمیگذاشتن برد پیش امام جمع بشد و بعد از ناحیه امام بین چی؟ بین همه تقسیم بشد. چه میکردن؟ بله سرقت میکردن. اینو میگفتن غلول. هر چیزی که از امام سرقت بشود فهو حرامون، یعنی از غنایم جنگ. و اکل مال الیتیم فهو سحت. خب سحت دیگه، سحت چیه؟ و اکل مال الیتیم و شبههی سحت. و سحت انواع کثیره. چی هست آقای ظفر؟ منها اجور الفواجر، تجارت سکس، سمن الخمر و نبیز المسکر و ربا بعد البینه. فاما الرشاء فی الحکم فان ذلک الکفر بالله العظیم و برسوله. اما رشوه برای قضاوت، رشوه رو میگه سحت نیست، رشوه کفر است. تجمعه یعنی از سحت بالاتر میداند که کفر رو داره. ما روایت داریم میکنیم رشوه، هر رشاء و فلحک رشوه، رشوه مصطلحه، رشوه مصطلحه بفرمایید که ما در فقه رشوه ایست که در باب قضا داده می شود. بفرمایید که روایت بعدی، باز جناب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، باز این سندم چیه؟ معتبر است. عن ابی عبدالله قال از سحت و سمن المیت، سمن حیوانی که مات حتف انفهی، و سمن الکلب، حالا که الحمدلله زیاد شد، و سمن الخمر و مهر البغی، یعنی کی؟ زانیه. و رشوت و فی الحکم و اجر الکاهن. کاهن کی بود؟
پیشگوها.
بله اینایی که کهانت میکردن، پیشگویی میکردن آینده، کف بینی، نمیدونم اینا، که اینم الحمدلله رایت شده. بله نداری؟ یه وقت رئیس جمهور زنم بله مراجعه میکرد. تمام این قصه کهانت و پیشگویی و بله در آینده چه خواهد شد و اینا اجر اونام بفرمایید که داخل درس لا یقال لا یقال که شما تو روایت قبلی گفت رشوه در حکم کفر بالله هست، اینجا تو این روایت رشوه در حکم و گفت سهت، اشکالی ندارم. اونی هم که میگه رشوه در حکم کفر بالله هست یعنی حرامه، سهت هم یعنی حرامه، لکن حرمت در باب رشوه در حکم چه میشد؟ حرمت مغلظه میشد، حرمت شدیده میشد. پس اینا رشوه در جای دیگه، اون چه شما دارید که الراشی و المرتشی و الماشی بینهما فی النار توجه می فرمایید، این فقط در باب قضاست. رشوه در بقیه امور اگر موجب تضییع حقی از دیگران می شود، چون تضییع حق مسلمانی رو می کند میشه حرام. اما اگر رشوه ای شما داده اید که تضییع حق دیگران نمیشد، توجه میفرمایید. مثلا شما میخوان کارتون زود را بیفته، آقای کارمند اداره میگه این پرونده شما باید من روش 2 ساعت کار کنم، این 2 ساعت کار کردن را اگر طبق نوبت بخوان من کار کنم، نوبت شما میشه 2 ماه دیگه. منتها من میتوانم پرونده شما رو ببرم تو خونه وقتی که آزادم و تو اداره نیستم، این 2 ساعت رو برای شما کار کنم، رو این پرونده آمادش کنم. اگه بخوام ببرم تو خونه کار کنم، این بده میگیرم. توجه میفرمایید؟ او حق دارد این رو بگد بره، چون موظف نیست تو خونه کاری شما رو بکنه. ها کذا شما میتوانید این پول رو بدهید؟ بله. چرا؟ چون حقی کسی تضییع نمیشه. شما این پول رو میدین، اونم کار شما رو میبرد تو خونه، تو غیر وقت اداری، تو وقت استراحتش کار شما رو انجام میدن، اون اجرت خودش رو میگیرن، شما هم کارتون را افتاده است. در این حال اینم به شما میگون اجتماع ما اینم رشوه میدانه، توجه میفرمون. اما این رشوه ایست که اشکالی ندارد. بنابراین رشوه در باب حکم مطلقا حرام است، حتی اگر بخواید شما با دادن رشوه به حق خودتون برسید. اما در غیر باب حکم و قضاوت، حرمت رشوه بستگی دارد به اینه که حقی آیا از دیگری تضییع میشه یا تضییع نمیشه. مثلا آقای دکتر تو مطبش گفته از 4 میشینم تا 9، درست شد؟ خیلی خوب، شما از 4 تا 9 اومدین یه زیرمیزی به منشی آقای دکتر یا خود آقای دکتر فرمود، حالا ما احتراماً میگیم منشی، به منشی آقای دکتر میدین که بی نوبت بریم داخل. خب یه عده‌ای هم تو سر نشستن، میشه چی؟ میشه تضییع حق اونایی، اشکال. اما اگر همین آقای دکتر یا منشی برای شما یه برنامه ریزی میکند که یا قبل از ساعت 4 آقای دکتر شما رو ببینه یا بعد ساعت 9 که دیگه وقت مطب به آقای دکتر وقت ویزیتش تموم شده، الان آقای دکتر میخواد بره خونه، منشیه میرد میگه آقای دکتر خواهش میکنم این یکی از آشناها ماست اومده ایشونم ببینی، شما رو ساعت 9:30 که دیگه ویزیت تمام شده و میخواد بره خونه میبیند، اما شما بابت این دیدن کف دست منشی آقای دکتر را چی؟ بله میخارونین. خیلی خوب، مانعی ندارد، حق کسی تر، چون اون ساعت دیگه آقای دکتر ویزیت نمیکرده. پس در غیره هاک از خود آقای دکتر اگر که نه حکم قضاست، قضا نیست،
خب
ببین ار رشوت فی الحکم قضا چه حکمی
امضا میکنه
دادگاه که ندارد اونجا اون طبق مقرر اونا یه قوانینی دارن
قوانین حقوقی داره
شما صغرای اون قانون میشه اون تصدیق میکنن که شما زمینتون زیر 200 متر مثلا یا بالا 200 متر زیر 200 متر یه قوانینی داره مثلا بالا 200 متر یه قوانینی داره این میاد متر میکنه تایید میکند از شما زیر 200 متر او وقت شما نه این حکم نیه این شما رو تایید میکند زمین شما زیر 200 متر قوانین زیر 200 متر شامل حالش میشه اگر تایید کند زمین شما بالا 200 متر قوانینش فرق میکنه مثلا رجوع میکنه اینا حکم نیه حکم به معنا قضاست قضایی که فرض بفرمایید دو نفر دعوا دارن رفتن پیش قاضی حکم بکنه باز ملاحظه بفرمایید یه روایت برای احقاق حقش هم حق ندارد پولی رو پرداخت کند برای احقاق حقش هم پولی رو پرداخت کند
رشوه الان من که میدونم بچه هم به ناحق کشتن پرونده سازی هم طوریست که این خونی بچه زایه میشه چرا اینجا من یه 10 میلیون بهشون بدم بگم بابا قضیه اینه دروغ هم نمیخون بگم اون احقاق حق هم چرا
رشوه در باب حکم مطلقا حرام است توجه می‌فرمایید حالا انشالله تو بحث رشوه تو مکاسب محرمه رو نگاه کنید بحث کردیم اونجا تو حرف را جناب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی حن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان اینم صحیح است آقای زفر سئل ابو عبدالله عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق قال ذلک سحت یعنی اجر قضاتم می شود سحت روایات یکی دیگه معتبره بخونم برای شما کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امام صادق کان ینها عن الجوز یجیع به سبیان من القمار ان یوکل به چا که گردو بازی میکنن تو گردو بازیشون گردو بر میدارن میارن تو خونه امام صادق نهی کردن چرا؟ چون این گردو بازی یکی از اقسام چیه؟ قمار است وقتی قمار حرام است قال هو سحتون یعنی چی؟ یعنی حرام این گردوبازی که اینا کردن حرام سحت چه خاصیتی داره سحت فایده‌ای دارد نتیجه سحت اجر مقنی و مقنیه هم تو روایات داره سحت است توجه می‌فرمایید قبن المسترسل سحتون قبن المؤمن حرامون مسترسل کسی که مجبوره الان یه بدهی داره خونشو باید بفروشه بدهیشو بده حالا اینا مال اون روزا بود که مردم آبرو داشتن و بله چکشون و بدهکاریشون و اینا براشون ارزش داشت حالا میخواد خونه رو بفروشد این میدوند این احتیاج به پول دارد و میخواد بفروشد خونه رو چیکار میکنه میخواد زیر قیمت بردارد این میشه قبن المسترسل سحتون اجر مقنیه و مقنیه بله نه خریدن خونه حرام نیست نباید تو سری مالش بزنی که چون میدونی طرف شما آقا یه وقت زیر قیمت یه تخفیف میگیره یه وقت یه خونه رو میخواد 100 میلیون زیر قیمت برداره چرا؟ چون میدونه طرفش چیه؟ گیره پول میخواد میگه راضیه که شما داری اینو نمیگد نه نه حرام چون میدوند که طرف احتیاج دارد اون بفرمایید قیمت واقعی رو بهش نمیداد چون میدوند احتیاج دارد من از سحت اجر المؤذن توجه میفرمایید از آن گورا بگن تو بیا اینجا تو مسجدی ما از اون بگو برج اینقدر بسون حرام است حق ندارد توجه میفرمایید کسرت سحت صحب چی کار میکند؟ اگر کسی به حرام خوردن عادت کرد، یمحق الرزق، رزقش را در محاق میبرد، رزقش را نابود میکند. خدا گفته من به شما اینقدر میدم برات میرسونم از حلال، رفتی طرف حرام، در چی؟ حلال به روی تو بسته میشد. نشینن بعد بگن پس این روزی حلالی خدا کو؟ ما که هرچی داریم در میاریم و میخوریم چیه؟ حرومه. خودت حرومش کردی. وقتی دری رفتی طرف حرام، خدا در حلالش رو میبندد. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.